بسم الله الرحمن الرحیم. شخص لذت از نوع لذت جنسی میبره. نگاه ریبه به نگاهی گفته میشود که شخص در حین نگاه این تلذذ براش نیست، ولی این گونه است که از حال خودش متوجه میشه که وقتی این نگاه رو بکنه به دنبال این نگاه تحریک میشه و یک گناه مرتکب میشه. الان اینجور نیست، ولی بعدن مبتلای به گناه میشه. خوف از اینم داشته باشه کافیه برای اینکه نتواند نگاه بکنه. این که کجا خوف وجود داره خود شخص میفهمه، از دیگری که نباید سوال بکنه. همینطور در مورد نگاه تلذذی، به عکس باشه، به فیلم باشه، به زن مسلمان باشه، به زن غیر مسلمان باشه، به همجنس باشه، به غیر همجنس باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، خوشگل باشه، بدگل باشه، ایناش تفاوتی نمیکنه. در نگاه ریبه هم همینطور. اما نگاه های عادی، یعنی نگاهی که نه تلذذ است نه ریبه، هیچ کدام، این نگاه چیه؟ نگاهی است که شخص هرگز درش احتمال این که بعداً به گناه بیفته هم نمیده، ولی شارع میخواد، خدای متعال میخواد که مردان و همینجور زنان مسلمان چشم خودشون رو کنترل کنن. در مورد مرد نسبت به زن یه جوره که عرض خواهم کرد، در مورد زن نسبت به مرد و ابتدا عرض بکنم. آیان به اندازه‌ای که پوشش عادی در فصل‌های غیر تابستان دارن، آستینشون بلنده، لباس پوشیدن، حد اکثر گردن و از گردن به بالاتر بازه، دستاشون مچ به پایین یا یه خورده بالاتر از مچ پوشیده نیست. پاها هم اونطور که تو مناطق عربستان و اینجاست از حدود نصف ساق پا به پایین نمی پوشاندند عرب ها در همون زمان ها. خانم ها نگاه عادی و نه نگاه تلذذی یا ریبه به این قسمت ها داشته باشن مانعی نداره، خانم ها نسبت به آقایون. اما به سایر مواضع بدن مرد، زن حتی نگاهی که می داند که در اون نگاه نه تحریک میشه نه تلذذی وجود داره، این نگاه رو نمی تونه بکنه. لذا اگر یه مردی مثلا با مایو میره استخر، زن نمی تونه نگاه بکنه، بدن مرد رو نمی تونه ببینه. همینطور این مسابقاتی که الان هست به صورت مسابقات کشتی یا حتی والیبال، فوتبال، اینا چیزهایی است که فقها احتیاط واجب میکنن تا اونجا که من میدونم که خانم ها نگاه نکنن. البته باز ما گفتیم اینا احکام اسلام منسوخه، ما چون آخوند کلنگی هستیم داریم اونا رو میگیم، الا جورای دیگه ممکنه بشنوید شما. اینایی که تو رساله فقها گفتن و ما از اونها یاد گرفتیم ایناست. خب علی ای حال خانم ها بدن آیون رو نمیتونن ببینن، حتی نگاه در اون نگاه هیچ مسئله هم نباشه. این نکته رو تذکر دادم در سالیان اخیر، خیلی ساله، یه حدود 40 سال شاید هم بیشتره که هر وقت بحث حجاب و نگاه و اینا رو میخوان طرح بکنن، همه رو با مسئله عفت و عرض به حضورتون که این مسائل و فحشا دارن قاطی میکنن و سرانجام اینجور افراد برداشت میکنند که برداشت اشتباهیه، برداشت میکنن که حجاب و نگاه و اینا همش به لحاظ اینه که افراد گرفتار فحشا نشن، ولی اگه نشن بقیهش مسئله نیست. این تلقی غلط و نادرستیه. توجه کردین؟ بعضی از مشاهیر با نوشتن کتاب مسئله حجاب در این مسئله خیلی دخیل بودن تو این مورد و خدا از سر تقصیرات من و اشتباهات دیگران همه بگذره، از دوستان امیرالمومنین. خیلی مؤثر بود قلم او در این زمینه. اونایی که میدونن، یعنی اهل مطالعه، میدونن من دارم به چه چیزی اشاره میکنم. و آنچه که الانم تو کتابای درسی و نمیدونم این چیزا هست، همه بر همون منوال نوشته شده که اشتباه است. علا ای حال، ولو در زن هیچ تأثیری نمیکنه، نباید نگاه کنه. اینجا سوال هست و او اینه که مرد، زن نباید بازوی مرد رو ببینه. اما حالا این سوال هست که آقایان میتونن لباسی بپوشن، لباس آستین کوتاه، که زنها نگاهشون میفته به اینجا و میدونن مردا که خانمها این تحفظ رو ندارن در نگاه و نگاه عمدن میکنن، آیا پوشیدن لباس آستین کوتاه جایزه یا نه؟ خیلی سوال عجیبی به نظر بعضی میرسه، ولی عرض به حضورتون که به هر صورت مسئله بین فقها مورد اتفاق نظر نیست و اگر یه وقت خواستند بعضی از عزیزان، اون وقت من واسهشون میگم که بعضی از فقها در این زمینه این کار رو جایز نمیدونن. البته بعضی از فقها هم جایز میدونن. حالا دیگه آقایون مطابق رأی فقیهی که باید ازش تقلید کنن برن مسئله رو پیگیری کنن. من عرض بود اول نباید بینیم کدوم فقیه لباس آستین کوتاه رو جایز میدونه بعد بریم از او تقلید کنیم. مسئله معکوس باید انجام بشه. خب چون بعضی ها اینجوری، یادمه که یه معلمی شوخی میکرد زمان مدرسه ما با یکی از دانش آموزان که خب بالاخره فرزند یکی از روحانیون بزرگ، گفتش که تو اگه مرجع بشی، به شرطی که اون زمان میگفت، گفت به شرطی که تلویزیون رو حلال کنی من مقلد تو میشم. اون زمان شاه میگفت این حرف رو بهش. خلاصه نباید اینجوری مشروط آدم مقلد کسی بشه. اول ببینه کی چیزایی که قشنگه اونجوری فتوا میده، بعد بر اساس اون بره و مقلد بشه. این درست نیست. علی ای حال، این طرفش مسئله از جهت نگاه اختلافی نیست، یا فتوا میدن یا احتیاط واجب میکنن که غیر از دست، قسمت های پایین، گردن به بالا و پا از نصف ساق به پایین، بقیه قسمت های بدن مرد رو زن نگاه نکنه، ولو نگاه عادی باشه. این در مورد این طرف، چون بحثش خیلی طولانی نبود عرض کردم. اما اون طرفش، نگاه مرد ولو نگاه عادی که هیچ برای او تلذذ ریبه‌ای وجود نداره، به موی زن نامحرم، به بدن او غیر از وجه و کفن اختلاف نیست بین فقها که جایز نیست. این مسئله اختلافی نیست. اما از این قانون یه مواردی استثناء میشه. مورد اول که عرض بکنم و همین یه مورد امشب بگم، بقیهش بمونه واسه بعد. مورد اولی که عرض میکنم مورد درمانه. اگر پزشک مرده و بیمار زن هست، به شرطی که بیماری مهمی باشه، نه اینکه دختر خانم علاقمنده که عرض به حضورتون که یه عمل جراحی انجام بده که مثلا زیباتر بشه، اونا نه. اگر عمل او عمل مهم است و کار پزشک مرد هم برای زن اطمینان بیشتری داره، ممکنه پزشک زن باشه ولی به اون حد برای این زن ایجاد اطمینان نمی کنه، یا اصلا پزشک زن نیست، یا اگر هست دسترسی این خانومی که الان بیمار هست به اون پزشک زن یه دسترسی سخت و دشواری میشه، در این فرض در حد ضرورت میتواند مرد، پزشک مرد به زن نگاه کنه. این جمله‌ای که در بین بعضی از مردم رایجه که میگن دکتر محرمه، این از جملات بله تو جلد اول قرآن نیست، یه جلد دومی از قرآن هست که هنوز بر سینه پیغمبر نازل نشده، ولی مردم دارن کپیشو تو ذهنشون. یکی چند تا جملاتی داره، آیاتی، یکی از اونها همینه که دکتر محرمه. این عرض به حضور تو این قرآن و تو این روایات نیست. اونی که هست در همین حده که پزشک مرد در حدی که اونم برای چنین خانومی اگر این چنین باشه میتونه اقدام بکنه برای حالا چه معاینش چه بعدن معالجه به دنبال او چیزهایی که داره. تشخیص مصداق هم دیگه با خود بیمار است و اون پزشک. اگر پزشک میبینه اصلا این بیماری مهم نیست، بیمار رو باید رد کنه، بگید اصلا نگاه نکنه. اگر نه مهمه، ولی همین کار برای این خانم خیلی کار مهمی نیست، به یه خانم پزشک زن دیگه هم میتونه ارجاع بده و برای این خانم هم فرقی نمیکنه، منتها از باب اینکه خیلی تقید نداره یا مسئله بلد نیست اومده پیش این دکتر مرد. این دکتر مردی که متدینه، حالا میخواد پزشک بشه یا دندانپزشک، باید اینو به اون خانم ارجاع بده، نمیتونه عرض به حضورتون کار رو نکنه. ولی خیلی وقتا هست که خانم ها کار پزشک مرد رو بیشتر بهش اطمینان میکنن و برایشون یه مقدار خلاصه آرامش بخشتره. اگر این چنین باشه اون وقت پزشک مرد میتونه چنین اقدامی رو بکنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواح و نال تراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من این تذکر رو عرض کردم، اوقات دیگه نزدیک ماه رمضان چند سالی است که عرض میکنیم که مناطق محرومی وجود دارد که نیاز به تبلیغ تشیع در اونجا هست و اگر این کار صورت نگیره رفته رفته شیعیان اون منطقه در اثر محاصره‌ای که میشوند به وسیله فرق دیگر، اینا اعتقاداتشون رو از دست میدن و تغییر میکنه عقیدشون. تو بعضی از روستاهای تو اون مناطق هست الان قبرستانهایی که شما اگه برید میبینید رو سنگ قبرها سنگ قبرهای مرده ها اسمای ائمه ما علیهم السلام هست، ولی الان کل اون قریه از تشیع خارج شدن و به مذاهب دیگه گرایش پیدا کردن. معلومشه که نسل یه نسل دو نسل قبل اینا شیعه بودن، الان اینطوری شدن. بله وقتی که افراد نمیشنوند، برنامه ندارن، خودشون هم حالا یا اقدام نمیکنن یا به هر صورت هزینه شو نمیتونن بپردازن برای اقدام، بعد یه مدتی چراغ مذهب خاموش میشه، تعارف که نداره. بالاخره این چراغ اگر روشن بخواد بمونه زحمت داره، خرج داره، هزینه داره، یه عده‌ای بالاخره باید بابت این مسئله بیان و در راه خداست خرج بکنن. خب اگر کسی میتواند خودش، اگر میتواند از دیگری در این زمینه کمکی بگیره و یاری بکنه، به نام کسی هم ثبت نمیشه. یعنی شما از جمله جاییست که خیلی راحت میتونید توش اخلاص داشته باشین. جایی که آدم اسمش باشه سخته یه خورده اخلاص بخواد بده، اما جایی که هیچ اسمی از آدم نباشه اونجا اخلاص خیلی راحت تره. به هر صورت هست یه همچین زمینه‌ای و هر مقدار تا هر سقفی افراد کمک بکنن، چون یه چاه ویلی که ما به حسب هزینه که حدس میزنیم اقدام به این فعالیت میکنیم، یعنی میکنند، ما مالای خورده مثلا کنار قصه هستیم، به حسب اون مقدارا برنامه می‌ریزن. و الا اگر اون مقداری که میاد 10 برابر او هم به ما هزینش برسه، باز هم زمینه برای این مسئله است. شما فکر نکنید که افراد با هواپیما به اون مناطق میفرستند یا یه آژانس اختصاصی میگیرن، اونم مدل ماشینش حتما باید تویوتا یا بنز باشه، که رو ببرن اونجا تو هتل 5 ستاره اونجا رو نگه میدارن و بعدم به او پذیرایی های چنین چنان میکنن، آخرم بهش یه رقم خیلی سنگینی میپردازن. این طوری نیست. من به جهت اطلاع آقایون و خانما عرض کنم، یه طلبه ای رو از مشهد یا از قم که میفرستن اونجا، یه ماه رمضان ظهر شب صبح نماز بخونه، واسه مردم دو وعده صحبت کنه، کلی باز برایشون گرهگشایی کنه از مسائل دینی، آخر ماه رمضان 1,000,000 بهش میدن. توجه کردین؟ یعنی شما فکر نکنید که، یعنی در حقیقت روزی در حد 30,000 تومان، درسته؟ شما اگه ارزم به حضورتون که کارگر ساختمونی هم بخواید این مقدار کار بکنه، یعنی اصلا کار نمیکنه یا چه آدم. در این حال اینا یه همچین مقداری، تازه اون وقتی بوده که ما چون زنیم یا زدیم به خود گفتیم بابا بیشتر بدید بهشون، این بیچاره ها بالاخره خودشون زن و بچه دارن، اینجوری شده. ولی قبلا که با 600-700 تومان بخواستن سرتشو هم بیارن، و خب یه مقدارم خارج از انصاف میشد اینجوری. میخوام عرض کنم بعضی از اینام انقدر فقیرن اون منطقه‌ای که درش وارد میشن، مجبورن که ارزاق خودشون رو خودشون ببرن، یعنی اونجا کسی نیست ازشون پذیرایی کنه. حد اکثر اینی که یه جایی بهشون میدن بخوابن، این دیگه ما هست. حد اکثر همکاری که باشون میکنن، و الا غذاشون هم باید با خودشون ببرن، و اینا همش هزینه بره. و آدمایی که میتونن به هر صورت آنچه که شما در این زمینه خرج میکنید براتون میمونه، اونی هم که میذارید برای وارث نه ثواب داره نه وارث بعدا میگه دست بابام درد نکنه یا دست مادرم درد نکنه. میخورن و بعدم با هم دعوا میکنن، تای دعوا به یه چیزی به روح شما میفرستن. یعنی چون ما از این چی دعواها زیاد دیدیم، میگین توجه کردین تو وقتی که میخورن تو دعواهاشون بعدا یه چیزی به اون فرد اصلی میگن. حالا بین این دو گزینه باید شما انتخاب بکنید که چی کار میخواد بکنید. خیلی مسئله اینجوری نیست که این مال دیگران بوده حتما واسه من نیست، بالاخره این شطور در خونه منم میخوابه و این جریان هست. این خلاصه ما زنبیلمون رو میذاریم اینجا، هر کی دوست داره، اعتماد داره، عرض بودتون علاقه داره، یه سیدی هایی هم هست من تو دفتر مسجد دارم، میتونم به آیون خانم ها در اختیار بگذارم ببینن که به اصلا یه تصاویری هست، میدونن که این پول یه کجاها به هر صورت خرج شده و میشه. این یه درخواست عاجزانه از همه آیون خانم ها. از امشب تا پایان ماه رمضان ما در خدمتیم، البته خدا وکیله قبل از ماه رمضان نباشه یه مقداری به زحمت میافتند افراد جهت پیشبینی، ولی بازم تو ماه رمضان هم ما میگیریم، چون گاهی بعضی از مبلغینی که اعزام میشن در حد 10 روزه هستن، در حد مثلا حتی گاهی کمتر از 10 روز میشه که برن اونجا، حالا یا خود یعنی میمونن تا 10 روز چون میخوان روزه بگیرن، ولی بعضی از اینا تا بعد ماه رمضان میمونن که 10 روز بشه. هر جوری به هر مقداری بودجه برسه ما میتونیم اقدام کنیم، بیشتر دیگه نمیتونیم. خب یه صلوات محبت بفرمایید. خب ماه شعبان از نیمه گذشت و ما در دهه سوم این ماه قرار گرفتیم و آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان رو باید پیدا بکنیم. این ماه ماهی است که در او خدا به خاطر نبی مکرم خودش که خیلی خدا به او محبت داره و او رو دوست می‌دارد، خدا به خاطر اون حضرت تعداد زیادی از امت اون حضرت خدا مورد آمرزش و مغفرت قرار میده. به مناسبت آیه‌ای که الان آیاتی که امشب خوندیم که بحث مغفرت خدا بود، اولین آیه و سارعوا الی مغفرت من ربکم، خدا میخواد ببخش شما رو، شما سرعت کنید، شما عجله کنید. سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. یه باقی جنتیست، بهشتیست که عرض او به اندازه کل سماوات و زمینه. چقدر بزرگه. اعدت للمتقین، خدا این رو برای اهل تقوا آماده کرد. خب اینا چه جور آدمایی هن؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء. اینا وقتی هن، اینا آدمایی هن که حتی اون وقتی هم که تنگ دست هستند انفاق میکنه. نمیگه من که وضعم خوب نیست، حالا فائقی هم چه حرفی امشب زده، اینا ناظر به اونایی هم که خیلی وضعشون خوبه، من که وضعم خوب نیست، من دارم فقط با مثلا یه حقوق بازنشستگی زندگی میکنم. نه، الذین ينفقون فی السراء و الضراء، چه اون وقتی که امکاناتش زیاده دستش بازه، یا اون وقتی که تنگ میشه بازم انفاق میکنه. بل کاظمین الغیظ، اینایی که خشم خودشون رو فرو میخورن، والعافین عن الناس و از مردم عفو میکنن، والله یحب المحسنین، خدا اهل احسان رو دوست داره. این آیه رو وقتی تلاوت میکنم گاهی یاد جریان میفتم که برای امام صادق علیه السلام اتفاق افتاد. یه نردبانی بود میرفت طرف پشتبان. این نردبان تو خونه حضرت یه وضعیت اطمینانی نداشت، یه جوری مثلا شل بود پایش، یه طوری بود که وضعش درست نبود. امام صادق علیه السلام به کنیزهای خودشون، به خانوما گفته بودن که کسی از این نردبان بالا نره. ولی حالا چجوری بوده که در بعضی از این خانوم‌ها علاقه داشتن که ازی برن بالا. یه بار یکی از این کنیزهای حضرت یه بچه هم داشت، با بچهش رفته بود از این نردبون بالا. حضرت یه دفعه از راه رسیدن، تا در رو باز کردن این کنیز بند خدا متوجه شد، هول شد، تا اومد از اینجا بیاد پایین بچه دستش افتاد پایین، بچه خورد زمین از دنیا رفت. خب شما صحنه رو در نظر بگیرید، هیچ جای عذری برای اون کنیز باقی نیست. اگه فرض کنی بنده بودم توی همچی شرایطی چیکار میکردم؟ یه کارگری بهش گفتم یه کاری نکن، کرده بود، اونم حالا یه همچین حادثه به دنبالش اتفاق بود. دید آثار خشم در چهره حضرت ظاهر شد. اون کنیزه بلد بود، همین آیه رو اومد واسه حضرت خون، اومد به حضرت تار جلو حضرت عرض کرد والکاظمین الغیظ. حضرت اون حالت خشمشون یه دفعه برطرف شد. بعد گفت والعافین عن الناس، حضرت فهمیدن از تو گذشت کرد، نمیخوام. بعد تتمه آیه رو خون والله یحب المحسنین، خدا اهل احسان رو دوست داره. فرمود خب منم تو رو در راه خدا آزاد کردم. بچه‌شو عملا یه جوری به کشتن داده، بعد حضرت اینجوری او رو مورد لطف قرار میده. من برای اهل ذوق این نکته رو عرض میکنم، ما نسبت به ولی عصر امام زمان علیه السلام خیلی وقتا از اینجور کارا میکنیم، منتها چون چهره به چهره حضرت نمیشیم و حضرت رو نمیبینیم، نمیفهمیم که چه کاری با دل مبارک امام زمانمون کرده. موسی بن جعفر علیه السلام یه وقتی رو کردن به اصحابشون، فرمودن اینقدر پیغمبر خدا رو اذیت نکن. اصحاب یه خورده تعجب کردن که خواهیم چه توصیه است، و دیدن ازاد خیلی جدی دارن میگن اینقدر پیغمبر خدا رو اذیت نکن. یکیشون عرض کرد ابن رسول الله پیغمبر خدا که در قید حیات نیستند، ما چجوری اذیت ما؟ حضرت فرمون نامه عمل شما را عرضه میکنند به حضرت. وقتی در نامه عمل شما سیئاتی میبیند آزار میبینه، بابا خوب نیست اینقدر پیغمبر را اذیت کنه، نکنید اذیت رو. خب حالا ما که بالاخره این کاری کردیم، داستان ما شبیه داستان اون کنیزه میتونه باشه. بالاخره عذرخواهی یه زمینه ایست که برای افراد بزرگوار، یعنی نزد افراد بزرگوار خیلی مهم میشه و جایگاه بزرگی داره. یکی از نشانه های افراد بزرگوار اینه که عذر، ولو عذر خیلی جدی هم نباشه، میپذیرند. توجه کردیم این نشانه های افراد بزرگواره. والعذر عند کرام الناس مقبول. آدم هایی که خیلی بزرگوارن، مردم وقتی باششون عذرخواهی میکنن اینا میپذیرن. امام زمان صلوات الله و سلام علیه، ما اگر نسبت به اون حضرت چنین احساسی داریم و فکر میکنیم که به خودمونم مراجعه کنیم، این معنا رو در میابیم که ولی خدا امام زمان علیه السلام از ما دل خوشی نداره. با حضرت همین جوری که اون کنیز با جد اون حضرت صحبت کرد اینجوری صحبت کنیم. بل کاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. اگر این عذرخواهی و این اعتذار جدی باشه، امام زمان علیه السلام المنتهی الیه مواریث الانبیاء والاولیاس، تمام آنچه در نزد پدران اون حضرت بوده و در پیش انبیاء خدا بوده، تمام اونها آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. اون حضرت خلصه میشه اینجوری صحبت کرد روبروش. اونایی که اینطوری با امام زمان علیه السلام مکرر حرف میزنن، متوجه پاسخ اون حضرت نسبت به خودشون میشن. این جز چیزای جالبه، نه اونایی که بار اول دومشون ها توجه کردین. این از اوناییه که آدم باید یه خوره تو این زمینه خیس بخوره. خلاصه اونایی که خیس میخورن تو این زمینه میفهمن، اونایی هم که تا حالا تجربه نکردن یا فقط امتحانی یکی دو بار میخوان بیان دستگرمی شروع کنن، من واسه اونا عرضه ندارم. این از اوناییست که آدم باید تا یه قسمت زیادیشو بره بعد میفهمی که نه این چنین هست. کما این که توی دعا اون توی اذن دخول حرم های مطهر داریم که و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم، خدایا تو باب فهم مرا به این صورت با این صورت باز میکنی که میفهمم این حجت خدا حرف منو کاملا درک میکنه و به من توجه داره، به این که در این گفتگوی خصوصی که با اون حضرت دارم یه لذتی در جان من میشینه که مسئله میفهمم بی جا و بی مورد نیست. خب والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. خب این آدم های با تقوا اون وقتا که دستشون خط خورده چیه؟ تا یاد خدا میفتن بلا فاصله طلب مغفرت میکنن. خدا اینجا توی جمله معترضه میفرماد و من یغفر الذنوب الا الله. کی میتونه به داد ای بیچاره ها گناهکارا برسه که گناه اونها رو بیامرزه؟ ولی اینا وقتی استغفار میکنن اینجوری نیست که برنامه داشته شن میگن خب گناه میکنیم استغفار میکنیم دوباره گناه میکنیم استغفار میکنیم ادامه میدیم. نه، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اینا اصرارم ندارن، بنا نداره بعدن تکرار کنه. اصرار رو فقها ها در باب امر به معروف و نهی از منکر معنا کردن. تصمیم بر ارتکاب گناه در نوبت بعد نامش اصراره. اینجوری نیست که حالا من هنوز که بابا اصرار ندارم، هنوز یه 4-5 سالی انجام میدم تا بعد من شما مصرم. نه، تصمیم بر این که من در نوبت بعدی گناه رو مرتکب بشم، این بهش میگن اصرار. اهل تقوا اینو ندارن، همیشه به خودشون میگن تموشو دیگه من نمی کنم، اصرار نمی کنم. این آدم ها چجوری هن؟ اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. خدا به اینا وعده داده که من شما رو میامرزم و اون بهشتی که این رودها در کف او جاری است. خدا رو به حق خود پیغمبر اکرم صاحب این ماه قسم می‌دهیم که به ما توفیق چنین استغفارهای حقیقی را مرحمت بفرمایید. خدایا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا قلب نازنین اون حضرت را که از ما مکدر است، اون قلب به نازنین را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا با آبروی پیغمبر اکرم از بقیه ایام غیبت امام زمان ما صرف نظر بفرما. خدایا با آبروی پیغمبر اکرم ما را نادیده امام زمان از این دنیا مبر، ما را به دیدار و نصرت آن بزرگوار در دو دوره غیبت و ظهورش موفق و معید بدار. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. گناهان ما ببخش و بیامرز، ذوی حقوق ما والدین ما از سایه ببخش و بیامرز. خدایا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر این مملکت بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بفرما. شر بدخواهان رو به خودشون بازگردان، شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو از سر مسلمین و شیعیان کم و کوتاه بگردان. خدایا خود اون نانجیبها رو مبتلا به اون نقشه های سوء بگردان. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. اونها که از ما طلب دعا کردن همه اونها رو حاجت روا بگردان. به ما توفیق آمادگی کامل برای ورود به ماه ضیافتت مرحمت بفرما. به ما توفیق روزه، تلاوت قرآن، ترک معصیت، داشتن مناجات با خودت را در اون ماه مرحمت بفرما. بر عواقب امور ما و وابستگانمون رو ختم به خیر بگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.